درود به همه شما دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 4/10/1403 و مطابق رأی وجدان گروه کلیولند من خدمتگزار شما هستم. در روزهای سه شنبه در گروه کلیولند که با هم مفاهیم خدماتی و سنت های 12 گانه رو مطالعه بکنم. چند لحظه سکوت میکنیم برای همه کم درآمدان در حال عذاب، دعا میکنیم. از خدا درخواست میکنیم خودش گردانندگی این جلسه رو به عهده بگیره. از خدا درخواست میکنیم که ما را از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه تا دریچه افکارمون به روی چیزهای جدیدی باز بشه. ازش درخواست میکنیم تا به همون کمک بکنه تا با بکارگیری اصول نهفته در 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی تبدیل به خدمتگزاری بهتری در انجمن و آدم های بهتری در اجتماع و محل کار و زندگیمون بشیم. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع میکنیم. خداوندم، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم. شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما دوستان. ما هفته گذشته سنت 12 رو به پایان رسوندیم و در این هفته میپردازیم به مفهوم 12. سنت 12 را که ما از روی کتاب 12-12 کار میکنیم و مفاهیم رو در ابتدا با خوندن کتاب 12 مفهوم 12 سنت بدهکاران گمنام مربوط به انجمن DA و شروع میکنیم و سپس میریم سراغ اون سندی که به همت خانم جسیکا رئیس هیئت معتمدین در ساختار خدمات جهانی تدوین شده که این سند هم برگرفته از همین کتاب 12 مفهوم بدهکاران گمنام و با کمک گرفتن از سوالاتی از راهنمای مفاهیم الانان استفاده شده. خود بنده هم این افتخار رو داشتم که 2 دوره این 12 مفهوم رو کار بکنم در هیئت معتمدین و تجربه‌ام رو با شما به اشتراک بگذارم. لذا با استفاده از این سند ما تلاش میکنیم که به درک عمیق‌تر و بهتری از این مفاهیم برسیم. من کتاب رو عکس گرفتم و عکس کتاب رو شیر میکنم با شما که شما هم داشته باشینش روی صفحه، اگر احیانا کسی کتاب رو نداره بتونه راحت اینجا بخونه. خب مفهوم 11 مال DA رو میخونیم، بعد میریم سراغ تایتل و عنوان مفهوم 11 در DA که عرض کردم که 12 سنت و 12 قدم نمیتونه تغییر بکنه، اما مفاهیم خدماتی در هر انجمن میتونه تغییر بکنه. یعنی الزاماً انجمنها از 12 مفهوم AA تبعیت نمی کنن. بعضی از انجمنها مثل NA، مثل کدا اینا مفاهیم خاص خودشون رو دارن و حتی میبینید مثلا در NA مفهوم 3 و 4 جاش جابجا هستش، هیچ اشکالی هم نداره، اون انجمن دیگه است و تشخیصش اینه که مفاهیمش به این شکل باشه. UA در ابتدا از مفاهیم AA استفاده میکنه تا زمانی که حالا مفاهیم خودش تدوین بشه. در کنفرانس سال 2022 یا 2022 بله دیگه 2022 بود، تایتل و عنوانهای 9 تا از مفاهیم اگر اشتباه نکنم یه تغییرات جزئی کرد، فقط یه مقداری توضیحاتش بیشتر شد، عوض نشد، توضیحاتش یه مقداری بیشتر شد که الان میریم میخونیم متوجه میشه چقدر فرق کرده، ولی مفهوم همون مفهومه، مفهوم همون مفهوم. مثلا وقتی تو مفهوم دو میگیم آقا صدای کنفرانس صدای واحد انجمن است، حالا اون جمله بندی هاش یه مقداری متفاوت. خب مفهوم 11، در حالی که معتمدان اختیار نهایی را برای اداره خدمات جهانی بدهکاران گمنام دارند، بهترین کارمندان و مشاوران ممکن به آنها کمک خواهند کرد. از این رو همواره نسبت به جبران، گزینش، انگیزه خدمت، چرخش و تعیین تکلیف برای حقوق و وظایف ویژه کلیه کارکنان با مبنای مناسب برای تعیین غرامت مالی، تأمل و توجه جدی خواهد داشت. اگر ابتدا حضور داشتی توی این جلسه، ما در مفهوم 1 که عملا ساختار انجمن رو مجبور هستیم تشریح بکنیم، توضیح دادیم که ساختار خدماتی در تمامی انجمن‌های 12 قدمی مبتنی بر یک مثلث معکوس هست، میگن upside down triangle، و این مثلث معکوس به این معنیه که گروه ها در کف این مثلث در بالاترین سطح قرار دارند و همینطور پله به پله که این سطوح خدماتی میاد پایین تر و پایین تر، در نوک این مثلث که کنفرانس هستش و هیئت معتمدین، توضیح دادیم که نماینده های گروه ها میان دور هم جمع میشن و یک هیئتی رو تشکیل میدن به نام هیئت نمایندگان. در اونجا کمیته هایی وجود داره که این کمیته ها خدمت میکنن به این گروه ها و همین نماینده ها سال به سال یک کنفرانس برگزار میکنن که بهش میگن کنفرانس خدمات جهانی، که تمامی اعضای این کنفرانس نماینده های گروه ها و کشورهای مختلف هستن. و در کنفرانس یک کابینه ای رو انتخاب می کنن به نام کابینه هیئت معتمدین و همچنین هیئت مدیره. هیئت مدیره رو بهش میگن GSB Global Service Board، که همون هیئت مدیره‌ای هستش که تو شرکت‌ها وجود داره. هیئت معتمدین تراستی که در حالا AA که ساختارش یه مقداری بزرگتر از ساختار UA هست، در اونجا هیئت مدیره یا GSP اعضاش جدا هستند، هیئت معتمدین هم اعضاش جدا هستند. در UA این دوتا یکی هستند، یعنی همون هیئت مدیره هیئت معتمدین هم هستن، که البته الان توی سطوح خدماتی یو ای اختلافاتی وجود داره که متاسفانه هیئت معتمدین اون اختیارات جی اس بی رو ندارن برای مسائل اختلافات قانونی که الان وجود داره و انشاءالله در حال حل شدن هستش. حالا این
صحبت سر هیئت معتمدینی که در اینجا داره ازش صحبت میکنه. هیئت معتمدین متشکل از 12 نفر هست. این 12 نفر در AA این شکلی که یک کلاس A داره، کلاس B داره. کلاس A میگن Non-Alcoholic Trustee، یعنی معتمد غیر الکلی. پزشکان، وکلا، از به حضور شما که افرادی که خیرخواه ای ای هستن و تمایل دارن به ای ای کمک بکنن، میتونن بیان عضو این کابینه بشن، عضو این هیئت معتمدین بشن و حق رأی هم ضمناً دارند. اونها هم باز دوباره در انتخاباتی که در کنفرانس اتفاق میفته منتصب میشن. تعدادیشون هم کلاس B هستن که الکلی هستن و باز از همین نماینده های گروه ها و خدمتگزارای انجمن انتصاب میشن. در UA این یه مقداری متفاوته. کلاس Aش معتمدین کم درآمد یا همون under earner هستن. کلاس B معتمد نان under earner یعنی غیر کم درآمد هستن و تعداد اینها در UA قبلا 6-6 بود، الان 8-4 شد. یعنی 8 نفر معتمد چیز هستیم الان ما. خود من یکی از اون اعضای کابینه هستم که این افتخار رو دارم به نوعی صدای ایرانیان باشم در اونجا. معتمد کم درآمد هستیم 8 نفر و 4 نفر هم معتمد غیر کم درآمد که جمع این کابینه باید بشه 12 نفر. این 12 نفر از لحاظ حقوقی متولی در واقع پاسخگویی و نگهداری در واقع انجمن هستن، یعنی پاسخگو هستن به دولت و سازمان‌های قانونی از جمله اداره مالیات، اداره فدرال و عرض به حضور شما که از لحاظ قانونی پاسخگو هستن و در واقع اداره کننده مسائل مالی هستن، یعنی صندوق بودجه کل انجمن میاد کجا؟ میاد زیر دست این هیئت معتمدین. هر مسئله پیش بیاد، مسئله قانونی باشه، در رابطه با کپی رایت باشه، در رابطه با مسئله پاسخگویی لازم باشه وکیلی گرفته بشه در دادگاهی، توسط این هیئت معتمدین انجام میشه. کارمندی قرار باشه استخدام بشه، حقوقی بخواد پرداخت بشه، بیمه بشه اون کارمند، تمامی این مسائل توسط هیئت معتمدین انجام میشه. بودجه کنفرانس و اصلا کلا بودجه کل انجمن توسط همین هیئت معتمدین طراحی میشه و یک ساختار در واقع قانونی داره که نقطه پاسخگوی قانونی هستند. حالا مفهوم 11 چی داره میگه؟ میگه در حالی که معتمدان، همین هیئت معتمدینی که در مفهوم 1 توضیحش دادیم، اختیار نهایی را برای اداره خدمات جهانی انجمن دارند، در این حالی که اونا اختیار دارن همین کار رو خودشون انجام بدن، خوب دقت کنید، میگه اینا میتونن از بهترین کارمندان، بهترین مشاوران ممکن که به اونها میتونن کمک بکنن بهره برداری کنن. یه مثال ساده، ممکن شما میگه کجا از مشاور استفاده کردید؟ عرض میکنم الان وقتی ما کنفرانس رو داریم برگزار میکنیم دوستان، در کنفرانس یک قوانینی حاکم هست، مثل همین جلسه اداری گروه ها. ببینید مثلا تو جلسه اداری ما یه نفر رو داریم به نام گرداننده اداری. خب برای اینکه اختشاش به وجود نیاد، نظم برقرار باشه، یک امنیتی داشته باشه این گروه تو جلسه اداری، ما میایم یه سری قانون میذاریم. مثلا چی؟ میگیم آقا هر کی میخواد صحبت کنه باید اول اجازه بگیره و گرداننده اداری بهش اجازه بده. خب به اینا چی میگن؟ میگن قوانین رابرت یا رابرتس رولز. رابرتس رولز، قوانین رابرت، که این قوانین رابرت بهش قوانین پارلمانی هم گفته میشه، که در نه تنها در گروه های انجمن 12 قدمی استفاده میشه، بلکه در بسیاری از شرکت های خصوصی، نیمه خصوصی، دولتی، خصولتی در سراسر دنیا استفاده میشه. یعنی وقتی مثلا هیئت مدیره اون شرکت میخوان جلسه ای بگیرن، راجع به چیزی تصمیم بگیرن، صحبتی بکنن، سهامی رو تقسیم بکنن، اون جلسه بر اساس این قوانین رابرت مدیریت میشه. مثلا چه شکلی رأی گیری میشه؟ آقا یه نفر رو میخوایم انتخاب بکنیم به عنوان رئیس هیئت مدیره، یا مثلا به عنوان چه میدونم کارپرداز، یا نمیدونم به عنوان حسابرس، میخوایم رأی بهش بدیم. چه شکلی؟ میگن آقا 50% به علاوه 1. اینا قوانین رابرته. خب در کنفرانس هم این قوانین رابرت یا قوانین پارلمانی حکم فرماست. اما از اونجایی که ماها کم درآمد هستیم و ممکنه خیلی دانش کافی برای کنفرانس نداشته باشیم، رأی هایی که گرفته میشه، این رأی ها جنبه قانونی داره، اینها ثبت و ضبط میشه، گاهی اوقات ممکنه یک مسئله توی همین رأی گیری ها مسائل مالی باشه که خدای نکرده به یک اختلافی خورده بشه و اون اختلاف کار رو به دادگاه بکشونه. در نتیجه دادگاه میاد میگه که چی؟ میگه آقا شما زمانی که جلستتون رو برگزار کردید، آیا این قوانین رأی‌گیری، قوانین رابرت در جلستتون حکم فرما بود؟ میگیم بله. چه شکلی باید بیایم بگیم بله؟ اینکه آقا ما یک ناظر پارلمانی داشتیم. این ناظر پارلمانی فردی است عین وکیل، حقوقدانه، اطلاعات کافی در رابطه با قوانین رابرت داره و میاد در جلسه کنفرانس نظارت میکنه. که یادمه تو مثلا سال 2022 یه خانم دیگه ای بود، این سری یه خانم دیگه اومده بود، چقدر مهربان و در واقع آرام و در واقع با تدبیر بودن ایشون. کارش اینه، نشسته اونجا فقط داره گوش میده. به محضی که یه جایی ما یه خطای ازمون سر میزنه، یه اشتباه پارلمانی میکنیم، تذکر میده. یا یه جاهای گرداننده واقعا نمیدونه چه کار بکنه، از این خانم مشاور کمک میگرفت که اینجا من باید چه کار کنم. میگفت مثلا رأی رو باید این شکلی بشمارید، یا مثلا خب اصلا ایشون حق داره این رو الان مطرح بکنه یا نکنه. ببینید بعضی از چیزها اصلا امکان مطرح کردنش نیست. مثال ما که نمیتونیم تو گروهمون بیایم رأی به وجدان بگیریم که سبد سنت هفتممون رو برداریم و بریم از شهرداری کمک بگیریم. یعنی مطرح کردن این پیشنهاد اشتباهه. گرداننده اداری نبایستی اجازه مطرح کردن این پیشنهاد بده. چرا باید در همون ابتدا بگه این پیشنهاد شما چون مغایر با سنت هفتم هستش، غیر قابل مطرح شدن هست. پس در نتیجه هیچ، اگه رأی هم گرفته بشه اون رأی باطله. خب یک ناظر پارلمانی باید بیاد اینجا نظارت بکنه. خب سوال اینجاست، این کی استخدام بکنه؟ پاسخ اینه، هیئت معتمدین. حقوقش کی باید بده؟ پاسخ اینه، هیئت معتمدین. پس هیئت معتمدین هستن که میان بهترین کارمندان، مشاوران رو میان به خدمت میگیرن برای انجمن. میگه از این رو همواره نسبت به جبران، یعنی پولی که باید پرداخت بکنن، اون زحمتش باید جبران بشه، زحمت اون عزیزی که میاد مشاوره میده، کمک میکنه، کارمندی که میاد برای ما کار میکنه، پس باید جبران بشه زحمتش، حالا با پول بهش پرداخت بشه. اینه کی باید پرداخت بکنه؟ هیئت معتمدین. گزینش، خب 10 نفر هستن، کدوم بهترن؟ ما میریم میگردیم اونی رو انتخاب میکنیم که علاوه بر این که حالا وکیل اطلاعات حقوقی داره، از قوانین و مقررات جاری در انجمنهای 12 قدمی هم اطلاع داره. یک وکیل صرف نیست، یک وکیل مطلق نیست، با 12 سنت هم آشنایی داره. خب ما موقع گزینش به این چیزا دقت میکنیم، انگیزه خدمت، چرخش، ما باید حواسمون باشه این خدمت ها بچرخه، درست شد؟ و تعیین تکلیف که چی که سنت 9 رعایت بشه و تعیین تکلیف بکنیم برای حقوقشون، مثلا ممکنه یه جایی باید بیمه هم بکنیم، اوکی بیمه هم میکنیم. ها یه جایی باید مثلا مرخصی بهش بدیم، این وظیفه هیئت معتمدینه که بره بررسی کنه آقا یک کارمند در ماه چند روز مرخصی داره. مثلا تو ایران قانون کار میگه 2 روز و نصفی مرخصی میتونه بگیره. خیلی خوب، پس اگر یه مثلا دفتر مرکزی وجود داشته باشه تو ایران و ما یک منشی بخوایم استخدام بکنیم که تلفن‌های یو ای رو جواب بده، تلفن‌های دفتر مرکزی یو ای رو جواب بده تو ایران، اون خانم یا آقایی که میاد میشه منشی بایستی مهارت‌هایی داشته باشه، مثلا بتونه با دستگاه فاکس کار بکنه، بتونه ایمیل جواب بده، ایمیل ارسال بکنه و خدمتتون عرض شود که با اینترنت بتونه کار بکنه. خب این استخدامش توسط هیئت معتمدین انجام میشه، حقوقش عرض بزرگ شما، حتی شاید لازم باشه یه آیین‌نامه انضباط کاری براش نوشته بشه. همین کارا توسط چی؟ این هیئت معتمدین انجام میشه و میگه تعیین تکلیفشه برای حقوقش، وظایف ویژه کلیه کارکنان با مبنای مناسب برای تعیین غرامت مالی. اومدیم و مثلا فرض بفرمایید ایشون رفت شکایت کرد اداره کار که آقا من برای دفتر مرکزی یو ای کار کردم و مثلا اینا به ما بن خاربار رو نمیدونم، اون چیزایی هست که الان من اصطلاحاتش بلد نیستم، اون اداره کاره، حق عائل مندی و اینامو ندادن، یا اون چیه پایان سال میدن، سنوات، آقا سنواتمو ندادن. خب یو ای باید بره وکیل بگیره، باید بره پرداخت بکنه، خب چه کسی باید انجام بده؟ این وظیفه هیئت معتمدین هستش و میگه چی؟ تعیین غرامت مالی بکنه، تأمل و توجه جدی باید داشته باشه، یعنی باید در موردش فکر بکنه، تأمل فکر بکنه، مشورت بکنن با هم دیگه و توجه جدی داشته باشن نسبت به این مسئله. حالا بریم بخونیم ببینیم، حالا توضیحات من دادم، بریم بخونیم ببینیم چی میگه کتاب. وضعیت، انتخاب و دستمزد کارکنان و مشاوران موضوع این مفهوم است. مهمتر از همه این حکم است که بر اساس آن هیئت خدمات عمومی یا همون GSP باید در استفاده از اختیارات خود در این زمینه دقت و توجه جدی به خرج دهد. به عنوان یک انجمن کوچک کم درآمدان گمنام، حالا من اینجا کلمه بدهکاران و کم درآمدان میخونم دیگه، کم درآمدان گمنام پرسنل زیادی ندارند. در زمان این نوشته یک مدیر دفتر تمام وقت و یک دستیار کارمند پاره وقت وجود دارند. در گذشته در انتخاب مدیر دقت شده و انتخاب دستیار آنها با مشورت هیئت خدمات عمومی انجام شده است. این رویه باید ادامه یابد. اگر کارمند تمام وقت دیگری استخدام شود، انتظار می رود که هیئت مدیره در انتخاب وی نیز به طور مشابه ورود کند. در حالی که مسائل مربوط به خط مشی کلی با معتمدین امر باقی می ماند، ابزارهای دستیابی به این سیاست و اهداف بنا به تشخیص اولیه مدیر و تابع خط مشی کلی است. اون خط مشی کلی چیه بچه؟ اصول نهفته در انجمن هستش. بریم صفحه بعد. هیئت مدیره بر دفتر و کارمندان آن از طریق یک کمیته دفتری نظارت می کند که شامل یک رابط دفتر است که به طور منظم با مدیر دفتر در ارتباط است. یک بررسی سالانه از کار مدیر دفتر توسط رابط دفتر انجام می گردد که به کمیته دفتر و کل هیئت مدیره گزارش می شود. هیئت مدیره توجه زیادی به موضوع جبران خسارت دارد. قابل ذکر است که به عنوان یک انجمن کوچک باید به مسائل مالی توجه زیادی داشته باشیم. با این حال این بدان معنا نیست که ما خسیس هستیم. معتمدین موظفند بهترین کارکنان ممکن را استخدام کنند و این بدان معناست که دستمزد ما باید رقابتی باشد تا اطمینان حاصل شود که کارکنان با تجربه و توانمند را استخدام می کنیم. هر سال کمیته دفتر هیئت مدیره حقوق تمام وقت مدیر دفتر و نیز مزایای ارائه شده را مورد بررسی قرار می‌دهد. کمیته دفتر همراه با کمیته مالی توجه و تأمل ویژه‌ای در این زمینه انجام می‌دهد و کل هیئت هر گونه تصمیم نهایی در مورد جبران خسارت را بررسی و تصویب می‌نماید. بچه چی گفت این دو تا پاراگراف؟ خب ببین، هیئت مدیره یا همین هیئت معتمدین، اینا موظفن که کارمندای که لازم هست تو انجمن کمک بکنن به ما رو استخدام بکنن. خب اگه یه کارمند تمام وقتی ما داریم، لازم هستش که یه رابط دفتری داشته باشیم. یعنی بیاید چیکار کنیم؟ یک نفر رو انتخاب بکنیم تو همین معتمدین که این بیاد بشه چی؟ بشه رابط دفتری. کار این رابط دفتری چیه؟ که به صورت مرتب ارتباط بگیره با این کارمنده، حواسش باشه که حقوقش پرداخت بشه و با کمیته‌ای که مربوط به امور مالی هستش توی هیئت معتمدین، با اون کمیته هم در ارتباط باشه، حواسش باشه که حقوقش به موقع پرداخت بشه، چیزی کم و کسر نداشته باشه، یه آیین‌نامه انضباط کاری اگر لازم هست تدوین بشه و به این کارها بیاد چکار کنه، رسیدگی بکنه و نظارت بکنه که همه چیز داره درست انجام میشه. و اگر خدایی نکرده خسارتی هم پرداخت میشه، خسارتی لازم هست پرداخت بشه، اون خسارت هم پرداخت بشه. و اینجا یه نکته ای رو اشاره کرد و اون این که اگه قرار دستمزدی پرداخت بشه، دستمزد رقابتی پرداخت بشه. یعنی حواسمون باشه ما جوری حقوق بدیم که بهترین ها بیان برای ما کار بکنن. یه مثال ساده، فرض کنید که ما میخوایم یه وکیل استخدام بکنیم. اگر وکیل قرار استخدام بکنیم، ممکنه قانون میاد میگه فرض کن 10% اون مبلغی که شما اختلاف دارید رو باید پرداخت بکنید. خیلی هم عالی. ولی با این رقم 10% ممکنه وکلای خوب کار نکنن. وکلای درجه یک با مبلغ 15% کار میکنن. یعنی یه مقداری بالاتر از قانون، بالاتر از عرف میگیرن. مثل چیزی که شما پزشک هم نگاه بکنید، اون پزشکایی که مثلا یه جراحی عمل لیزر چشم میخواد انجام بده، اونی که با سابقه تره، چه میدونم، از دستگاه با کیفیت تر استفاده میکنه، ممکنه نرخش از اون نرخ دولتی که تو بیمارستان استفاده میشه بالاتر باشه. و طبیعیه من وقتی میخوام چشامو عمل کنم، یه مقدار بیشتر ممکنه بخوام پول بدم که با کیفیت بهتری کار انجام بشه برای من. خب یو ای هم همینطوره. اگر میخواد یه کارمندی، یه وکیلی، یه منشی، یه مترجمی، یه چیزی استخدام بکنه، یه کارشناس آی تی مثلا استخدام بکنه، ممکنه لازم باشه پول بیشتری پرداخت بکنه که رقابتی تر باشه. و یا بالعکس یه مقداری بگرده بودجه مثلا الان کمه، حواسش باشه با یه کسی که با قیمت مناسب تر میتونه برای ما کار بکنه قرارداد ببنده. تصمیم گیری در مورد این موضوع به عهده که هیئت معتمدین. و بچه این مفهوم 11 به شما بگم، به حدی در کسب و کار ما به درد میخوره که نه. حسابی با گوشای باز لطفاً این مفهوم رو حضور داشته باشید و یاد بگیرید. خب این مفهوم همچنین به ارتباط هیئت خدمات عمومی با دفتر خدمات عمومی میپردازد. در اینجا اصل سرپرستی نظارت باید با ایده تفویض اختیار مدیریت معمول متعادل شود. از ابتدا باید روشن باشد که رابطه بین هیئت خدمات عمومی و کارکنان دفتر خدمات عمومی در نهایت رابطه کارفرما با کارمند است. حرفه‌ای بودن و فداکاری کارکنان اصول زیربنایی آن رابطه است. درست مانند احترام، انصاف و صداقت از طرف هیئت مدیره. کنفرانس خدمات جهانی به طور مستقیم در این رابطه شرکت ندارد. این اختیار توسط گروه ها به معتمدین تفویض شده است. بدون درک روشنی از این اصل، ما وارد عرصه های خطرناک مدیریت دو سر خواهیم شد. یادتونه تو مفهوم 10 چقدر راجع به مدیریت دو سر یا مدیریت دو کله صحبت کردیم، یا دو مدیره، یه با ما دو هوا شدن، یه چه میدونم دو تا رئیس داشتن، یه وارد این مدیریت دو سره میشیم. در حالی که کنفرانس یا کمیته ای میتوانند توصیه هایی داشته باشند، هرگز نباید دخالت کنند. که اینم این جمله آخری که گفت، در حالی که کنفرانس یا کمیته ای میتوانند توصیه هایی داشته باشند، هرگز نباید دخالت کنند، برمیگرده به مفهوم سوم. یادتونه دیگه، مفهوم سوم صحبت از اختیارات میکرد، میگفت آقا وقتی تفویض اختیار میشه باید حق تصمیم گیری بهش بدی. اوکی، میتونی توصیه بکنی ولی حق دخالت دیگه نداری، فقط یک توصیه دوستانه، حالت دستوری دیگه نمیتونی اینجا عمل بکنی. خب توی این پاراگراف به صراحت داره میگه چی؟ میگه آقا این هیئت معتمدین چون تفویض اختیار شده بهشون، دیگه کنفرانس تو مسائل دفتر خدمات جهانی دخالت نمیکنه. تمامی این کارها تفویض شده توسط کنفرانس به کی؟ به معتمدین. و معتمدین هم میتونه بیاد چه کار کنه؟ بیاد بخشی از اختیارات خودش رو باز تفویض بکنه به یک زیر کمیته یا به یک رابط، که اون رابطه بیاد بره این کارا رو انجام بده. حواسش باشه که یک رابطه توأم با احترام و در عین حال حرفه‌ای وجود داره بین انجمن و اون کارمند. درست شد؟ ببین کلمات رو دقت کنید، انصاف، صداقت، احترام، اینا رو دورش دایره بکشید اگر کسی کتاب داره. احترام، انصاف، صداقت، این باید توی هیئت مدیره باشه. یعنی اگر ما میخوایم یه کارمندی استخدام کنیم، ما باید انصاف و رعایت بکنیم. مثال، ساعت کاری 8 ساعته، ایشون مجبوره 10 ساعت کار بکنه. خیلی خوب، بیایم بشینیم نگاه بکنیم حقوقش چقدره، تقسیم بر اون ساعت کارش بکنیم، هر چقدر شد اگر قراره 2 ساعت اضافه کار بایسه، 2 برابر بهش بدیم. منصفانه بهش حقوق بدیم، اضافه کاریشو 2 برابر بدیم، 2 برابر حقوق عادی بهش بدیم. درست شد؟ یا ممکنه جمعه ها بخواد بیاد کار بکنه برای ما، حالا اونجا مثلا یک شنبه ها تعطیل، یک شنبه هم شاید لازم باشه کار بکنه، ایمیل ها رو پاسخ بده، یا مواقعی تو خونه بره ایمیل ها رو چک بکنه. خیلی خوب، انصاف حکم میکنه حقوق بیشتری بهش پرداخت بشه، اضافه کاری بهش پرداخت بشه. باید باهاش با صداقت رفتار بشه، دروغی بهش نگیم، صادق باشیم در رابطه با ارتباط ما. و یه نکته را تذکر داد، رابطه ما با اون کارمند چیه؟ رابطه کارفرما و کارمندیه. حواسمون باید به این موضوع باشه. در این حال هم باید جدی باشیم، اگه دیر میاد سر کارش، اگه غیبت میکنه، باید حواسمون باشه، لازم هست جریمه ای انجام بشه، لازم هست بهش تذکر جدی داده بشه که آقا یا خانم، ساعت کاری شما ساعت 9 صبح یا 10 صبح، شما موظفی حضور داشته باشی، لطف کن و دیگه تأخیر نداشته باش. پس باید جدیت هم داشته باشیم. بریم ادامه پاراگراف آخر هم بخونیم. هیئت مدیره اغلب مشاوران خارجی را در زمینه‌های حقوقی و فناوری، خدمات اینترنتی به کار گرفته است. همچنین برای امور ویراستاری، صفحه آرایی، ترجمه و انتشار نشریات و برخی گزارش‌های خود از کمک خارجی بهره می‌گیریم. گاهی اوقات نیز خوش‌شانس بوده‌ایم که اعضایی در هیئت مدیره یافته‌ایم که خدمات خود را در این زمینه‌ها سخاوتمندانه و به صورت رایگان ارائه کرده‌اند. هنگامی که از خارج از برنامه افرادی انتخاب شوند، تلاش می‌شود تا از رقابتی بودن نرخ‌ها و عملکرد شایسته عملکرد شایسته آنها اطمینان حاصل شود. در مسائل خرد، هیئت مدیره از پیشنهادهای رقابتی صرف نظر می کند، به ویژه در مواردی که سرعت امری ضروری باشد. اما در استخدامهای مقیاس بزرگ، مانند قرارداد نوشتن کتاب دوازده قدم و دوازده سنت در خواستهای پیشنهادی استفاده می شود. در تمام موارد غیر مناقصه کمیته نظارت بر آن فعالیت کمیته نظارت بر آن فعالیت معمولا درک روشنی از نرخ‌های رقابتی دارد. چی گفت این پاراگراف دوستان؟ این پاراگراف داره میگه که خب وقتی ما میخوایم یه مشاوری رو استخدام بکنیم، یه کاربندی رو تو امور آیتی، خدمات اینترنتی، مثلا فرض کنید یه سایتی هست، یه هاستینگی باید خریداری بشه، باید حواسمون باشه که یا مثلا فرض کن یه ویراستاری میخوایم استخدام بکنیم، کتابی رو میخوایم در واقع بدیم به چاپ، میگه حواسمون باید باشه که اگر حالا اموری هستش که داخل خود برنامه متخصصش وجود داره که خب خیلی هم عالی، مثل الان مثلا ما تو این گروه ماکان رو داریم، رضا رو داریم، خود من هستم که مهارت طراحی سایت داریم، حالا تا اینجا 3 نفر 4 نفر بودیم که تونستیم این کار انجام بدیم، این خدمات رو میبینیم به این گروه ارائه میدیم به همین سادگی. حالا اگر گروه نداشته باشه، مهدی رو نداشته باشه، رضا رو نداشته باشه، ماکان رو نداشته باشه، چه کار میکنه؟ هیچی، میره بیرون استخدام میکنه. خیلی ساده است. حالا تو سطوح پایین تر که برای کل انجمن هستش، خب سایت یو ای خودتون میدونین دیگه، مثلا بحث امنیتش خیلی مهمه، شاید لازم باشه یک مشاور امنیتی استخدام بشه، شاید لازم باشه یک فایروال یا دیواره آتشی در اون شرکتی که کار هاستینگ رو انجام میده نصب بشه که از لحاظ امنیتی خدای نکرده سایت هک نشه، آسیب نخوره، حملات سایبری نتونه سایت رو از دسترس خارج بکنه که پیام ما خسارت بخوره یا در دسترس نباشه برای یه کم درآمد در حال عذاب. خب این لازمه پولی پرداخت بشه. میگه باید مراقب باشیم که قیمتایی که پرداخت میکنیم رقابتی باشه. اگه تو برنامه کسی رو داشتیم استفاده بکنه که خیلی هم عالی، این قابل توجه، بعضی سوال براشون وجود نداره، آقا ما چه کار کنیم؟ میتونیم مثلا از وجود یه مترجم استفاده کنیم پول ندیم؟ بله، اگر داخل اعضا مترجم وجود داره، مثل همین کاری که الان تو گروه کلیولند اتفاق افتاده، رأی هست، آقا اگر عضوی خدمت مترجم رو قبول کرد دمش هم گرم، اگر نبود از بیرون استخدام میکنیم، پول پرداخت میکنیم، یه مترجم خارج از یو ای استخدام میکنیم، پولش هم از سبد سنت هفتم پرداخت میکنیم. همین داستان هم توی در واقع هیئت معتمدین وجود داره و میگه اگر مثلا قراره یک مثلا کتابی چاپ بشه، خب میدونید دیگه اون چاپی که میخواد توی ساختار خدمات جهانی اتفاق بیفته تیراژ خیلی بالاست و معمولا اینا رو چکار میکنن؟ از طریق مناقصه انجام میدن، یعنی میاد یه آگهی میزنه تو روزنامه که انجمن کم درآمدان و گمنام میخواد یه کتابی چاپ بکنه، فرض بفرمایید مثلا 80 صفحه‌ای، و با این کیفیت کسانی که کار چاپ هستن میتونن بیان تو مناقصه شرکت بکنن. خود این داستان مناقصه قاعدتا یه ساز و برگی داره، متخصص داره، ممکنه ما تو انجمن نداشته باشیم این متخصص رو، باید بیایم چکار کنیم؟ باید بیایم متخصصش رو استخدام بکنیم، عمل مناقصه انجام بشه، قیمت ها بررسی بشه، کیفیت ها بره بررسی بشه، یه کارگروهی باید این کار انجام بشه بده. مدیریت این داستان با کیه؟ با هیئت معتمدین، و هیئت معتمدین این اختیار رو داره که بره از اون مشاورها استفاده بکنه و میگه اگه موارد خرد و ریز هست نیازی به مناقصه نیست، ولی اگه موارد درشت هست باید حتما اینا دونه دونه بررسی بشه و حواسمون به مسائل رقابتی باشه. پاراگراف آخرش هم بخونیم، میگه این مفهوم در ظاهر فقط برای کارکنان و مشاوران استخدام شده توسط معتمدین اعمال میشود، با این حال الگویی را برای گروه ها و شوراهای خدماتی در انتخاب مسئولین دفتر و کمیته هایشان ارائه میدهد. دقت کنید دوستان، خیلی این نکته مهمه. اون راهنمای خدماتی بهم یاد داد، من خیلی لذت بردم. میگه هر الگویی که داره در ساختار خدماتی کار میکنه، برای گروه هم کار میکنه. اینو کجا یادم مثال زد راهنما؟ بهش گفتم که آقای راهنما، آقا مسعود، یه گروهی، اینو یکی از دوستان ازم سوال پرسید، آقا یه گروهی توی همین کرمان میخواست به یک گروه دیگه کمک بکنه. خوب دقت کنید، یک گروهی متوجه شده بود که یکی دیگه از گروه های کرمان پول پرداخت اجارهشو نداره و داره خوشنامی یو ای زیر سوال میره پیش اون مسجد یا چه میدونم حالا حسینیه بود هر چی که بود، که جایی که اجاره کرده بودن نمیتونستن اینا چیزو پرداخت بکنن. گروه تازه تأسیس بود، تعداد نفرات کم بود و خلاصه به چالش مالی خورده بودن. خب گروه هم که نمیتونه کمکی از شهرداری نمیدونم بانی خیر و حرفا بگیره. و صحبت این بود که آیا این گروه دیگه، گروه مثلا بی، میتونه به این گروه آ که تازه تأسیس کمک مالی بکنه؟ من نمیدونستم، رفتم از راهنمان پرسیدم. راهنمان گفت بله میتونه. گفتم به صورت مستقیم این پول باید انجام بشه یا باید پول داده بشه به ناحیه، ساختار خدماتی بیاد این رو بده به گروه؟ گفت البته بهتر اینه که این رو بده به ناحیه، ناحیه بده، ولی خودش هم به صورت مستقیم میتونه وارد عمل بشه. بعد دلیل برام آورد، گفت ببین یه قانونی وجود داره که میگه هر الگویی که داره در کنفرانس در ساختار خدمات جهانی داره کار میکنه، برای گروه ها هم میتونه کارآمد باشه. بعد مثال زد، گفت ما یه سال در AA، من چون راهنمای خدماتیم الکلیه، یعنی از یک راهنمای خدماتی AA دارم کمک میگیرم. حالا حداقل که تا الان ما از منوال سرویس AA توی UA استفاده کردیم، به هر حال برای من بهتر این بود که یه نفر رو پیدا کنم که تسلط روی مفاهیم خدماتی AA داشته باشه. ایشون گفت یک سال ما در AA دعوت شدیم که بیایم بریم کنفرانس و خود ایشون هم عضو هیئت معتمدین بود و میگفت ایران رابطین ایران رابطم بوده، ایشون رابط ایران بوده، نمیتونسته چیز کنه، پول نداشتن، بودجه شرکت در کنفرانس نشد. کنفرانس در افریقا برگزار میشده اون سال و میگه ایران نامه ای زد و طبق رأیی که در شورای منطقه ایران گرفته شد که آقا با عرض پوزش ما امسال نمیتونیم شرکت بکنیم به خاطر اینکه سبدمون، اون چیزمون، پاسخگوی هزینه های سفر دو نفر به افریقا رو نداره. خب این تو گزارش ها خونده شد. رابط کشور ژاپن اگر اشتباه نکنم متوجه میشه و میاد نامه ای میزنه به شورای منطقه ایران و میگه که من رفتم صحبت کردم، کشور ژاپن آماده است که هزینه سفر شما رو تأمین بکنه و اعانه کردن اون پول رو به دلار و گفتن که در واقع با بودجه ژاپن شما تشریف بیارید. و خب راهنمای بنده و اون دوست دیگه‌ای که ایشون هم رابطه دوم بودن رفتن افریقا و به صورت حضوری در کنفرانس شرکت داشتن. حالا عرض من اینه، اگر این الگوه تو ساختار خدمات جهانی کار کرده، برای گروه هم کار میکنه. اوکی؟ پس اگر ما میبینیم در ساختار خدمات جهانی یه وبسایتی وجود داره که این وبسایت مثلا فرض بفرمایید کارمندی براش استخدام شده یا یه جایی مترجمی مثلا استخدام شده، یه جایی یه وکیلی گرفته شده، درست شد؟ پولش پرداخت شده، میگه چی؟ میگه این الگوه، اون جبران خسارت کردنه، اون پرداخت حقوقه، نگاه کنه ببینیم اونجا اون الگویی که داره اونجا کار میکنه برای گروه هم میتونه کار بکنه. پس اگه گروه هم یه موقع یه مترجم استخدام کرد، یه طراح وبسایتی استخدام کرد، یه مسئول IT استخدام کرد، باید حواسش باشه با اون الگو پول پرداخت بکنه، با اون الگو. ببین همین الان شورای منطقه ایران قراره یه کار ترجمه فارسی که انجام شده رو به چاپ برسونه، همین کتاب کتابچه درباره یو ای یا پنفلت ها. خیلی خوب نگاه بکنه، میبینه آقا تو ساختار خدمات جهانی دارن مناقصه برگزار میکنن، چه اشکالی داره کمیته نشریات شورای منطقه ایران هم بیاد بره مناقصه برگزار بکنه که این قابلیت رقابتی بودن وجود داشته باشه. 10 تا چاپخونه بیان به شورای منطقه ایران، یکی بگه آقا من این 6000 تا رو برات میزنم مثلا آتومن، اون یکی بیاد بگه من 20 تومن میزنم، اون یکی بگه 30 تومن میزنم، و اینا بره بررسی بشه توی اون کمیته و بر اساس مناقصه بهترین با کیفیت ترین و در عین حال مناسب ترین قیمت انتخاب بشه. خیلی این جمله جمله قشنگیه. یک بار دیگه میخونم، میگه این مفهوم در ظاهر فقط برای کارکنان و مشاوران استخدام شده توسط معتمدین اعمال میشود، با این حال الگویی را برای گروه ها و شوراهای خدماتی در انتخاب مسئولین دفتر و کمیته هایشان ارائه میدهد. بنابراین باید دقت بسیاری در انتخاب خزانه دار به خرج داد. نظارت محتاطانه بر امور مالی خود باید همیشه هدف ما در کم درآمدان گمنام باشد. تجربه و بهبودی شروط مهمی در این زمینه اند. موقعیت نمایندگان خدمات عمومی یا شوراهای خدماتی نیز باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. هنگامی که شخصی برای خدمت در یکی از آن جایگاه‌ها انتخاب می‌شود، تصمیماتی می‌گیرد که ممکن است آینده کم درآمدان گمنام را برای سال‌های متمادی تحت تأثیر قرار دهد. ما باید حداقل به اندازه انتخاب افرادی که قرار است از فرزندانمان مراقبت کنند، به انتخاب چنین افرادی دقت کنیم. هرچی که باشد کم درآمدان گمنام آینده همه ماست. چقدر دوست داشتم بچه این جمله آخرش رو. یه بار دیگه این جمله آخریه رو بخونم. هنگامی که شخصی برای خدمت در یکی از آن جایگاه ها انتخاب می شود، تصمیماتی می گیرد که ممکن است آینده کم درآمدان گمنام را برای سالهای متمادی تحت تأثیر قرار دهد. ما باید حداقل به اندازه انتخاب افرادی که قرار است از فرزندانمان یعنی نسل بعدی ما مراقبت کنند، به انتخاب چنین افرادی دقت کنیم. هر چه که باشد کم درآمدان گمنام آینده همه ماست. دوستان ما باید این انجمن حفظش بکنیم برای فرزندانمون، برای بچه هامون، نسل بعدی ما، خواهر برادرای کوچکتر از ما، بچه هایی که از ما متولد میشن که به احتمال زیاد آلوده هستن به این بیماری از لحاظ ژنتیک، بیماری کم درآمدی. اینها باید از انجمن یو ای استفاده بکنن و ما باید یو ای رو حفظ بکنیم. بنابراین ما باید در امور مالی بسیار با دقت باشیم. متاسفانه چه در گروه ها چه در ساختار خدماتی ما همین تو ایران میبینیم. حالا نمیخوام گمنامی کسی رو بشکنم، ولی دوستی اومده با بیدقتی اعضا در انتخاب، ایشون منتسب شده به یه خدمت، بعد میبینیم چند میلیون تومن پولی که 10,000 تومن، 5,000 تومن، 50,000 تومن خورد خورد توسط اعضا جمع شده رو زده نفله کرده، پول رفته به باد. یک بودجه سنگینی مال نشریات در شورای منطقه ایران میبینید داده میشه به دست یک فردی که اون لیاقت لازم، اون کارآمدی لازم، اون مهارت لازم رو نداره و بعد میبینید چه خسارتی میزنه. گاهی اوقات بچه ها انقدر این خسارت سنگینه، مثل همین خسارتی که در سطح پایین‌ترین سطح ساختار خدمات تو کنفرانس اون دو دوست بزرگوار زدن به انجمن، چند ده هزار دلار رو به باد دادن. چند ده هزار دلار بودجه‌ای که میتونست به جای اینکه صرف وکیل بشه، به جای اینکه صرف این اختلافات بشه، به جای اینکه صرف این مسائل بشه، نمیدونم چند هزار دلار بدیم به نمیدونم وبسایت. آخه چه کار کردید؟ چه کار کردید چند هزار دلار توی وبسایت خرج کردید؟ بعد اصلا مگه وبسایت اینقدر هزینه داره؟ میتونست بشه نشریه، میتونست پیامی بشه برسه یه گوشه دنیا به گوشه کم درآمد و واقعا اینا دقت من و شما رو میطلبه. یکی از چیزهایی که ما میتونیم دوستان تمرین بکنیم در انجمن، من از این پاراگراف آخر دارم در واقع خروجی میگیرم، اینه که ما یاد بگیریم مطالبه گر باشیم در گروه، حساس باشیم به پولهایی که توی گروه داره خرج میشه، یاد بگیریم همیشه حساس باشیم، گوشمون حساس باشه به عدد گزارش خزانه. الان مثلا دیشب آقای سید که گزارش میداد، ما دوشنبه شبها جلسه پرایویت میتینگ داریم، جلسه بسته هیئت معتمدین، و در هر جلسه دوشنبه آقای سید که خزانه دار هیئت معتمدین هستن گزارش میده 29,000 خورده دلار توی الان صندوق چیز هستش، یو ای هستش. خب برای من مهمه این عدد رو همیشه چک میکنم، برای خانم محشید باید مهم باشه. میدونین چی عرض میکنم؟ برای خانم حمیده باید مهم باشه این عدده. یعنی یه چیزی که اینجا یاد میگیریم همینه که ما حواسمون به بودجه انجمن باشه، حواسمون به بودجه شورا باشه، همیشه توی گزارش ها دقت بکنیم. ما باید به عنوان یک عضو آگاه باشیم که بودجه نشریه گروه کلیولند چند تومنه. باید آگاه باشیم. الان یه سوال از اعضا بپرسید که شورای منطقه ایران چقدر پول داره توی صندوقش؟ بهتون قول میدم هیچکی نمیدونه. تعداد انگشت شماری میدونن. الان برید بپرسید از رابطین مناطق مختلف، از نماینده های گروه ها، برید بپرسید بودجه کمیته نشریات شورای منطقه ایران چند تومنه، چند میلیون تومنه؟ هیچکی نمیدونه. چرا با اطمینان این حرفو میزنم؟ برای اینکه دارم میبینم چه اتفاقاتی در ساختار خدمات داره میفته و هیچکس ککش نمیگزه به قول شیرازی ها. اصلا انگار نه انگار صحبت از چند ده میلیون تومن پوله که این نفله شده و هیچ کس پیگیری نمی‌کنه، هیچ کس سوال مطرح نمی‌کنه که برادر، خواهر، دوستی که این کمیته رو به عهده گرفتی با این پول چه کار کردی؟ یه گزارش بده. گزارش نمیده خدمتگزار، هیچ کس هم ازش گزارش نمیخواد. دوستان ما اعضا هستیم که باید مطالبه گری بکنیم، از نمایندمون بخوایم که نمایندمون بره سوال بپرسه و پاسخ رو بیاره برای ما، در عین اینکه یک محیط با عشق توأم با احترام متقابل داریم در انجمن، باید حواسمون باشه دقت بکنیم. بی دقتی کردن میتونه آینده انجمن ما رو به خطر بندازه و آینده انجمن آینده فرزندان ماست. خب من دیگه گلوم خوش شد، یکی دو تا مشارکت تا اینجایی که خونده شد، صحبت شد، درک، تجربه، و بعد بریم سراغ اون سند که اون رو هم من شیر میکنم با شما. اون دیگه خیلی قشنگه، سند باز میکنه و متوجه میشیم که حالا اوکی این مفهوم 11 چه شکلی میتونه بیاد تو کسب و کار من، تجارتی که من دارم چیز میکنم، دارم ارزاق میکنم، امرار معاش میکنم، چه شکلی میتونه مفهوم 11 اونجا به من کمک بکنه. اگه من شرکتی دارم، اگه من مغازه‌ای دارم، کسب و کاری دارم، چه شکلی میتونه مفهوم 11 به من کمک بکنه توی این مسئله و حتی توی زندگی شخصی و خانوادگی چه شکلی میتونه کار بکنه. بچه حتی اگه ما یه مسافرت میریم، یه مسافرت، خب و مسئولیت مادر خرج شدن اون مسافرت به عهده من هست، مفهوم 11 میتونه به من کمک بکنه. خب دوستانی که میخوان مشارکت بکنن، تجربه‌ای دارن یا درکی رو میخوان به اشتراک بگذارن راجع به مفهوم 11، یه علامت سوال بزنن، مشارکت بکنن تا منم یه گلوی تازه کنم. دوستان حاضر در جلسه 74 نفر هستیم. اگه کسی تمایل نداره مشارکت بکنه، من مجبورم که مستقیم میرم سراغ سند و برم رو سند بخونم. اینم مفهوم 11. اینم شیر بکنم. شیر. استاپ اسم شیرین مجدد. اینم مفهوم 11. فکر میکنم الان همه تون دارینش رو صفحه. خیلی خب، کسی تمایل نداره مشارکت کنه، میریم سراغ سند. یه 4 دقیقه ما وقت داریم تا ساعت 7. نمیدونم اگر خزانه دارمون آماده هستن که گزارش بدن. خیر خانم کبرا، مطابق چیز همین راجع به مفهوم 11 میخوایم مشارکت بگیریم. بله، دوستی نوشته انگار همه میترسن بابت پیگیری پول خودشون، مثل کاری که یه سازمان یا یه دولت میتونه با مردم انجام بده. بله بله حتما مهداد جان، حتما شمارم رو به شما هم میدم که در ارتباط باشیم با هم دیگه، چرا که نه. خب خانم خزانه دار، آماده هستین گزارش بدین؟ ما گزارش شما رو 3 دقیقه زودتر بگیریم که بعد بریم سراغ این سنده. اگر آماده هستید بشنویم گزارش شما رو. خزانه دار حضور دارن؟
بله، سلام و درود خدمت آقا مهدی و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم. صبح همتون بخیر، امروزتون پر از معجزه. شیرین هستم در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی، خدمتگزار شما دوستان خوبم. دوستان خوبم، ما دیروز 11 تومن واریزی داشتیم و کل خزانمون هم 451,000 تومنه. سپاسگزارم که امروز هم سخاوتمندانه و با عشق عشقتون رو جاری میکنین. انشالله که هزاران برابرش به سمت زندگی هاتون برگرده. و سنت 3 رو من میخونم، میگه تنها لازمه ی عضویت تمایل به متوقف کردن کم درآمدیست. چقدر امروز تونستم کم درآمدیم رو مهار کنم و بتونم با درآمدی که من خودم واقعا یه خانم خانه‌دار بودم و امروز تونستم درآمدی برای خودم داشته باشم. پس این انجمن برای من خیلی رشد داشته، این انجمن خیلی تونسته من رو هوشیار کنه توی 6 تا حوزه هم که امروز بتونم تعادل داشته باشم و بتونم با آدم‌هایی که کنارم دارن زندگی میکنن بتونم در تعادل باشم. خیلی چیزها به من داده و کسایی که امروز در عذاب هستن بتونم من امروز نجاتشون بدم، هر چقدر که کمم هست تو این دریای تو این اقیانوس جاری کنم و این عشقمو جاری کنم. میدونم که هزاران برابرش از سمت خدای مهربونمون به سمت زندگی هامون برمیگرده و عشقمونو بدیم. خیلی ها هستن که دارن از کم درآمدی میمیرن. خب من دو تا از عزیزام 2 هفته پیش خب به واسطه همین کم درآمدی و رفتار کم درآمدی مردن. خب من میتونم نجات دهندشون باشم با همین مبلغای کم اندکی که امروز توی خزانه واریز میکنیم و به جلسه و انجمن یو ای داریم این عشق رو میدیم. هیچ جا نمیتونیم این امکانات رو داشته باشیم، هیچ جا نمیتونیم اینقدر راحت بتونیم صحبت کنیم و بتونیم ابراز همدردی کنیم و ابراز همسانی کنیم کم درآمدیمون رو. هر جایی که من رفتم قضاوت شدم، حتی توی عزیزام که توی انجمنهای دیگه هستن من نمیتونم کم درآمدیمو بگم. میدونم همونا بازم یه جایی من قضاوت میکنم، ولی اینجا در کنار شما خیلی چیزها رو پیدا کردم و بهترین کسی رو که پیداش کردم خود شیرین بود. ممنونم که امروز سخاوتتون رو، عشقتون رو نسبت به انجمن یو ای و جلسه کلیمن و جلسه خودتون اهدا میکنین. مرسی آقا مهدی بابت فرصت خدمت و خدمتتون هم قبول. تمام،
درود بر شما، سپاسگزارم از خدمت عالی که ارائه میدید. دوستان عزیز دیگه خانم شیرین هر چی باید میگفت رو گفت. در یو ای هیچ حق عضویتی وجود ندارد، ما از طریق کمک های داوطلبانه اعضا متکی به خودمان هستیم. لطفا هر چقدر در توانتان است بپردازید و اگر نمیتوانید مبلغی پرداخت بکنید باز هم به جلسات بازگردید، چرا که حضور شما از پولتان برای ما مهمتر است. خب شماره حساب هم گذاشتن تو صفحه چت، میتونید کپی کنید با انگشتان محترم تشریف ببرید در اپلیکیشن های بانکیتون و سهم منصفانه خودتون رو پرداخت بکنید. خب بریم سراغ مفهوم 11. این ترجمه دقیقاً ترجمه عبارتی است که مورد تایید کنفرانس هستش. این قسمتی که مشکی پررنگ هستش، ببینید من الان خاکسترش کردم، میبینید این دقیقاً ترجمه مورد تایید کنفرانس خدمات جهانی UA هست. تایتلش گفتم یه تغییر کوچولو کرده، مفهوم همون مفهومه ها، ولی جمله بندیش به نظر من خیلی پخته تر شده. بخونم این رو اول. مفهوم 11، معتمدین اختیار و نظارت اجرای خدمات جهانی را بر عهده دارند. کنفرانس این اجازه را به آنها داده و وجدان گروهی UA هم آن را تایید کرده است. مراقبت و توجه جدی به طور مداوم در موارد زیر به عمل خواهد آمد: جبران خسارت، انتخاب، انتصاب و چرخش خدمت، تعیین تکلیف حقوق و وظایف ویژه برای کلیه کارکنان، تعیین غرامت مالی بر مبنای مناسب. این توجه هوشیارانه از همه نظر از موقعیت‌های مشارکت داوطلبانه و رسمی محافظت می‌کند. این عنوان مفهوم 11. حالا بریم بشکافیمش ببینیم چی به چیه. مفهوم 11 به ما یادآوری می‌کند که به اندازه کافی افراد با طیف وسیع از دیدگاه‌ها، مهارت‌ها و استعدادهای مختلف وجود دارند که بتوانند بار مسئولیت سخت در این وظایف را هم به دوش بکشند. هنگامی که کار کردن با دیگران هم آسان تر است و هم کارآمدتر، تنگ نظری ماست که به تنهایی کار کنیم. اینجا بچه داره اشاره به 12 قدم کار کردن میکنه. چی میگه؟ میگه مفهوم 11 داره به ما یادآوری میکنه که آقا آدمای مختلفی هستن که میتونن سخت‌ترین کارا رو برای ما انجام بدن، سخت‌ترین وظایف رو به دوش بکشن. یه مثال میزنه، میگه وقتی که ما اینجا میتونیم قدم ها رو با یه نفر دیگه هم آسونتر و راحتتر کارش بکنیم، هم کارآمدتر، این تنگ نظری ماست که بخوایم بریم به تنهایی کار بکنیم. وقتی هستش، راهنما هست، تو جلسات آدمایی هستن که با عشق حاضرن به ما کمک بکنن، تنگ نظری من مهدی که بخوام برم 12 قدم رو به تنهایی کار بکنم. وقتی یه آدم هست که میگه آقا من مهدی، من آمادم حامی تو باشم، رایگان رایگان با عشق، این تنگ نظری منه. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ در ادامه میگه همکاری موفقیت آمیز مورد نظر در مفهوم 11 مبتنی بر خرد مفاهیم قبلی است که در آن تعادل مناسب بین تفویض اختیار، مسئولیت پذیری، اجازه انجام کار، پاسخگویی و اجتناب از مدیریت دوگانه پیشنهاد می شود. من واقعا تشکر می کنم از خانم کبرا بابت این رسیدگی به این ترجمه. بچه ترجمه ماشینی که وجود داشت خیلی واقعا کارو سخت میکرد. الان این ترجمه خیلی قشنگه. مثلا این کلمه مدیریت دوگانه رو من خیلی دوست داشتم. ممنونم از خانم کبرا و تیمشون، دوستانی که به ایشون کمک میکنن. اون پشت پرده من نمیدونم چه خبره، ولی به هر حال این کار به تنهایی انجام نشده. ایشون کمک گرفتن از دوستان، از همه دوستانی که بهشون کمک کردم سپاسگزارم. خیر و برکت بشه به زندگیتون. یه بار دیگه جمله آخر رو میخونم. همکاری موفقیت آمیز مورد نظر در مفهوم 11 هم مبتنی بر خرد مفاهیم قبلی است که در آن تعادل مناسب بین تفویض اختیار، مسئولیت پذیری، اجازه انجام کار، پاسخگویی و اجتناب از مدیریت دوگانه پیشنهاد میشود. نه تنها افراد کافی برای انجام کار وجود دارند، بلکه این رویکرد به افراد بیشتری این فرصت را می‌دهد تا این اصول UA را در اقدام و عمل نیز تجربه کنند. با گنجاندن مفهوم 11 در فعالیت‌های روزانه‌مان می‌توانیم بدون سختگیری سازماندهی کنیم. ما می‌توانیم بدون کنترل روی تمام جزئیات امور برنامه ریزی کنیم. ما می‌توانیم با دیگران با احترام و وقار رفتار کنیم و از مزایای همکاری با یکدیگر برای دستیابی به هدف مشترک بهره‌مند شویم. خیلی زیباست. خیلی من یکی لذت میبرم. حالا دوستان لطفاً فیدبک بدید. چقدر این جملات قشنگ طراحی شده. چقدر خوشگله. خیلی خیلی قشنگه. من واقعاً دارم از این جلسه لذت میبرم. امیدوارم شما هم لذت ببرید. بله خانم مریم، خانم آمنه، خانم کبرا اشاره کردن به من که بهشون خیلی کمک کردن. دست خانم آمنه و مریم هم درد نکنه، انشالله که شاد باشید. خب بریم یه پاراگرافی رو بخونیم با عنوان درس گرفتن از پخت نان. این بخش رو بچه از الانان اومده ها که باز میکنه مفهوم 11 رو برای ما. دم خانم جسیکا گرم که وقت گذاشته، واقعا چه سند پخته درست کرده. بچه ها هر جایی توی این سند داستانی میبینید که به شبیه به داستانهایی هست که مطرح شده و در زندگی شما اتفاق افتاده، لطفاً این داستانها رو بفرستید برای هیئت معتمدین، برای خانم جسیکا، برای کمیته نشریات و تأکید کنید که این داستان، این داستانی که برای شما میفرستم برای مفهوم شماره فلان میتونه مفید باشه. از داستانهای شما استفاده میکنن زمانی که داستانهای اعضای یو ای بتونه جایگزین داستانهای الانان بشه، این سند میتونه اون موقع بیاد بره در واقع توی کنفرانس مطرح بشه. در غیر این صورت مسئله کپی رایت به ما این اجازه رو نمیده. حواستون باشه ما نمیتونیم اینو چاپش بکنیم چون مال الانانه تکه هایش، و این لازم داره که ما داستان‌های زندگیمون رو بفرستیم برای کمیته نشریات. درس گرفتن از پخت نان. مواد مورد استفاده در تهیه نان آرد، خمیرمایه، کره، شکر، نمک و آب است. هر ماده‌ای مهم است و کار متفاوتی در تهیه یک قرص نان بر عهده دارد. به همین ترتیب در محل کار هر فردی مهم است. هر کدام کاری برای انجام دادن دارد. هیچ فردی از دیگری در تولید محصول نهایی خوب در تولید محصول نهایی خوب مهمتر نیست. یه بار دیگه میخونم جمله رو. هر کدام کاری برای انجام دادن دارد. هیچ فردی از دیگری در تولید محصول نهایی خوب مهمتر نیست. همونطور که من نمیتوانم فقط با یک بسته خمیر مایه نان درست کنم، هیچ سازمانی هم نمیتواند فقط با پست‌های اجرایی دوام بیاورد. مفهوم 11 به من کمک می‌کند تا دریابم چگونه به دیگران تفویض اختیار دهم بدون اینکه در کارشان دخالت کنم. هر یک از ما استعدادها و توانایی‌های متفاوتی برای سازمان به همراه دارد. یک نفر ممکن است جادوگر کامپیوتر باشد، در حالی که دیگری بتواند منابع لازم را برای پروژه طراحی شده فراهم کند. خیلی قشنگ بود. من دوست داشتم این پاراگراف رو. میگه چی؟ میگه ببین بچه ها، همونطوری که نون پختن نیاز به مواد مخصوصی داره. یعنی نون بدون نمک خیلی شاید جالب نباشه. حالا نونایی که نمیدونم خارجی ها میخورن احتمالا توش یه ذره کره میزنن. یه مدتی من خارج از کشور زندگی میکردم، یه نونای اونجا بود، اونجا میدونی مثل ما نون سنگک و بربری و اینا نیست دیگه. این نونا شبیه چیز بود، یه کارتونی بود، نمیدونم حالا اونایی که همسن و سال من هستن یادشون میاد، حنا دختری در مزرعه. بعد من و خانمم همیشه به این نونا میگفتیم نونا حنا. آره این کارتون حنا دختری در مزرعه بود. اون اونا بچه توش کره داره، توش چیز داره، شکر داره، نمک داره، شیرین نیست ها، شیرین نیست ولی یه ذره شکر داره، خیلی طعم خوشمزه ای هم داره. آره ما بهش گفتیم نون حنا. میگه ببین همونطوری که آرد میخواد خمیر مایه، میخواد نمک، میخواد کره، میخواد شکر، میخواد آب میخواد، درست شد؟ شما به تنهایی نمیتونی با آب خالی نون درست کنی، با آرد خالی نمیتونی نون درست کنی، باید هم آرد باشه هم آب باشه، درست شد؟ میگه همینطوری که نون تک تک اجزایش مهمه، توی محل کارم تک تک اجزا مهمن. و نمیتونه یکی بیاد بگه آه من حساب دارم، اگه من نباشم شرکت اصلا بیمعنی میشه. خب بله درسته، خب چیزم نباشه شرکت بیمعنی میشه، امور مدیریت پروژه هم نباشه بیمعنی میشه، اون بخش چه میدونم طراحی سایت هم نباشه. یعنی تک تک اجزا مهمن. یعنی یه موتور ماشین رو مثال بزنیم، نمیتونیم بیایم بگیم آقا گیربکس مهم نیست، یا مثلا گیربکس مهمتر از موتوره. شو فرق میکنه، اگه موتور نباشه موتور بدون گیربکس کار نمیکنه، گیربکس بدون موتور کار نمیکنه، درسته؟ دینام نباشه، باتری نباشه کار نمیکنه. ماشین همه قطعاتش مهمه، همش مهمه. بله شاید قطعات تزئینی خیلی مهم نباشه، ولی قطعات موتوری و گیربکس همشون مهمن و هیچ کدوم برتری نسبت به اون یکی ندارن، فخرم نمیتونن بفروشن به هم دیگه. خب و میگه هیچ سازمانی نمیتونه با تک تک این پست‌های اجرایی دووم بیاره. من کم درآمد، من مهدی کم درآمد، وان من کمپانی بودم. یعنی چی؟ یعنی شرکت تک نفره بودم، خودم حسابداری میکردم، خودم منشی بودم، خودم بازاریاب بودم، خودم طراح بودم، خودم مسئول فنی بودم، همه کارا رو خودم انجام میدادم. وقتی اومدم تو یو ای متوجه شدم که آقا من باید کمک بگیرم و من باید تفویض اختیار کنم. الان بچه یه قانون تو کله من هست، خدا خیر بده به جواد، خیلی کمک کرد این قانونه تو کله من جا بیفته. جواد میگه مهدی هر کاری رو که دیگران میتونن انجام بدن تو نباید انجام بدی. یعنی اگه یه نفر هست فتوشاپ رو انجام بده، تو دیگه نباید دست به فتوشاپ بزنی. اگه یه نفر هست کار هاستینگ انجام بده، تو ببین کارهایی رو انجام بده که فقط تو میتونی انجامش بدی. بچه من نگاه میکنم تو شرکتم هیچ یک از کارکنانم به اندازه من نمیتونن مذاکره بکنن. من تو مذاکره استادم، یعنی جادوگر مذاکرم. این جدی میگم، خود تعریفی نیست. بچه من برم 20 تا دونه نشست به هم بدی، برم بشینم تو 20 تا شرکت در رابطه با طراحی سایتشون صحبت بکنم، شک نکن 15 تاشون قرارداد نوشته امضا میگیرم میام بیرون. اصلا جادو میکنم. در صورت که استاندارد میگه از 20 تا یه دونه شو قرارداد بستی، استاندارد عمل کردی تو بازاریابی. یعنی از 20 تا پیشنهاد بازاریابی یه دونش اوکی شد، کلاتو بنداز هوا، بگو من عالی هستم، من 15 تاشو برات قرارداد میکنم. خب من باید اینو انجام بدم، نه که وقتمو بذارم بشینم با سیستم هاستینگم ور برم. سیستم هاستینگو باید بسپارم به مهندس فلانی، اون بره انجام بده. طراحی سایتو باید بسپارم به مهندس فلانی، اون بره انجام بده. وای که خدا میشستم مقاله ویرایش میکردم. بله من تو کار ویرایش استادم، دورهشو دیدم، دوره ویرایش دیدم. من قرار نیست بیام بشینم مقالات مشتری هامو من ویرایش بکنم. الان امروز نویسنده دارم، ویراستار دارم، سئو کار دارم، بازاریاب دارم، خدمت شما عرض شود، برای مسائل حسابداری مثلا سیستم درست کردم، همه چیز اتوماتیک انجام میشه، مدیر هاستینگ و امنیتی دارم، مسائل مربوط به سرور رو اون انجام میده. و میگه هر کسی تخصص خودشو داره و تو اون تخصص میتونه کمک بگیره. اگر راجع به این پاراگراف تجربه ای دارید تو شرکتتون، تو کسب و کارتون که یه نفر آوردید، ببینید اون خیلی عالی داره کار، حتی گاهی اوقات بهتر از ما انجام میده، لطفا یه مشارکت بشین. من دهنم واقعا خوش شد بچه، کمک کنید لطفا، دوستی در حد 2 دقیقه 3 دقیقه یه تجربه ای بده که دمتون گرم. میشنویم ماندانا رو.
درود میگم به همه دوستان، شهود دارم از زهودی تجربه از دوستان دوستان تازه واردم تو انجامم، ولی واقعا هر روز که در ساتی که دوستان رو وزد میشم کلی یاد میگیرم. من درمانگرم، تو کار درمان هستم. خیلی از همکارای من
مثلا تو انتخاب منشی چیزی که گفتید خیلی تو ذهن من، چون چیزی که روزانه به صورت سلولی تجربه کردم، احترام، انصاف و صداقت، تو انتخاب منشی که با کمترین دستمزد و در اصل حالا اون استثماری که توی سیستم وجود داره خیلی ها رعایت میکنن، خیلی ها رعایت نمیکنن، ولی اینکه اون تجربه قرص نان رو میخواستم بگم، یه داستانی برای منشی من اتفاق افتاده بود، یه دوره میخواست بره، منم دلم نمیخواستش که محرومش کنم که نتخواد مثلا اون مهارت رو یاد بگیره، هیچ جایگزینی نداشت و واقعا کار لنگ میموند، برای اینکه من نمیتونستم هم تو اتاق درمان باشم، هم هوای بیرون رو داشته باشم، هم یه سری خدمات جانبی ارائه میدیم، و اون موقع دخترم 13-14 سالش بود، برگشت گفت، دید من خیلی دستم بنده، برگشت گفت مادر من میام، و یه هفته 10 روز این بچه اصرا منو ساپورت میکرد، و اینجاست که اون مفهومی که شما فرمودید هر کاری رو که خودت میتونی انجام بدی نمیتونی انجام بدی رو برعکس گفتم، کاری که هستش که دیگران میتونن انجام بدن و بسپار به دیگران. و الان من تو یو ای تو همین مثلا 2-3 هفته میبینم چقدر ذهنم داره باز میشه، چقدر اون چیزایی که تو کلاس ها، تو دوره ها، تو داستانه مختلف مدیریتی آدم یاد میگیره ولی به خاطر اون گیرای ذهنی، به خاطر اون چارچوبای ذهنی که داره، محدودیت ها، اینا رو نمیتونه تو کار ببینه. خیلی ازتون سپاسگزارم، همه این تجربه ها ردیف شد تو ذهنم، راستش دارم رانندگی میکنم ولی دلم نیومد، گفتید گلوم خوش شده، گفتم یه مشارکت کوتاه کنم و سپاسگزاری کنم، واقعا خدا رو در هر لحظه تو این 2-3 هفته شاکر و سپاسگزارم، به خاطر اینکه وصل شدم به یو ای و به ویژه کلیولند، اون نظمش، انضباطی که تو گروه حاکم، آموزش مفاهیم قدمو خیلی داره به من کمک میکنه، و سپاس ویژه امروز از جناب مهدی به خاطر تجربه ارزشمند و وقتی که برای آموزش تو یادگیری دوستان میذارن. من تمام یادم رفت خودم معرفی کنم، من ماندانا هستم، یک کم درآمد در مسیر بهبودی. من تمام.
درود بر شما خانم ماندانا، خوش آمد هم میگم بهتون، و به عنوان تازه وارد عالی بودید و یک سال دیگه چه مشارکت هایی از شما بشنویم. عالی عالی هستید شما. خب بریم ادامه پاراگراف ها رو بخونیم. پاراگراف بعدی عنوانش از استعدادها و توانمندی های افراد سرجم برای سازمان ضروری است. استعدادها و توانمندی های افراد سرجم برای سازمان ضروری است. در خانواده های ما نیز همین عقاید صادق است. در حالی که والدین اداره امور را بر عهده دارند، همه اعضای خانواده باید به حفظ عملکرد خانواده کمک کنند. اگر یکی از اعضا به تماشای تلویزیون بنشیند در حالی که بقیه هنوز مشغول کارهای خانه هستند، رنجش و عصبانیت باعث تضعیف ساختار خانواده می شود. هر شخصی نقشی در کانون خانواده بر عهده دارد. حتی کوچکترین عضو می تواند یاد بگیرد که اسباب بازی ها را بعد از بازی جمع کند. سوال: چگونه می توانیم بر اساس خرد مفاهیم قبلی مفهوم 11 را در اقدام و عملمان وارد کنیم؟ کسی می خواد به این سوال جواب بده؟ خیلی پخته است و جالبه، کسایی که اومدن مفاهیم رو کار کردن میتونن به این سوال پاسخ بدن، کسایی که سر جلسه هوشیار بودن، حواسشون جمع بوده. حالا دوستان که نمیخوان مشارکت کنن لطفا تو خصوصی برای من بنویسن کدوم یکی از 10 مفهوم قبلی ارتباط مستقیم با مفهوم 11 داره. اگه گفتید ببینیم چند نفر می نویسن تو صفحه چت، برای من بنویسین لطفا، پیام خصوصی بدید، با حفظ گمنامی هم می خونم، اسمتون رو نمی برم. ببینیم که چه تعداد از دوستان حواسشون جمع بوده. بچه از 10-11 مفهومی که تا الان خوندیم، کدوم مفاهیم به ما کمک میکنه که مفهوم 11 رو تو اقدام و عملمون وارد کنیم؟ ماشاءالله الان 93 نفر تو گروهیم. کسی نمیخواد پاسخی بده؟ علامت سوالی؟ کسی نمیخواد مشارکت کنه؟ یه بار دیگه سوال رو میخونم. چگونه میتوانیم بر اساس خرد مفاهیم قبلی مفهوم 11 را در اقدام و عملمون وارد کنیم؟ اگه حضور ذهن ندارین مفاهیم رو، لطفاً کتاب بزرگتون رو باز کنید. صفحه 198 12 مفهوم اومده. چی؟ من احمد جان متوجه نشدم. تازه ای یاردم؟ ها تازه واردم احتمالاً. نوشین دمشون گرم. آفرین رضا. تفویض اختیار، باریکلا. تفویض اختیار درست شد. مفهوم سوم. درود بر شما خانم فرزانه، عالی هستید. دیگه چی رضا؟ مفهوم سوم یه بعد قضیه بود. اون طرف مفهوم سوم مفهوم چند بود؟ مفهوم 10. بچه ها ببینید، دو تا از مفاهیم خیلی کمک میکنه تو مفهوم 11. مفهوم 3 چی میگه؟ میگه آقا وقتی یه خدمتگزار رو میای بهش تفویض اختیار میکنی، درست شد، بایستی اجازه تصمیم گیری، حق تصمیم گیری بهش بدی و تو کارش دخالت نکنی. خب از اون طرف تو مفهوم دم میگه اگر لازم هست چارچوب‌هایی تعیین بشه، اینا رو به وضوح شفاف کن براش. حالا این دوتا مفهوم که به ذهن من رسید تو جلسه، اگه دوست دیگه ای هم مطالعه کرده میدونه مفهوم دیگه ای هم هستش که کمک میکنه به اقدام و عمل در مفهوم 11، لطفاً به اشتراک بگذاره یا علامت سوال رو بزنه پاسخ بده. پس در پاسخ به این سوال که چگونه میتوانیم بر اساس خرد مفاهیم قبلی مفهوم 11 را در اقدام و عملمون وارد بکنیم، اینه که 1. من مجبور نیستم همه کارها رو خودم انجام بدم، میتونم کمک بگیرم. 2. وقتی کمک میگیرم بایستی تفویض اختیار را به درستی انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی گفتگو بکنم و اطمینان حاصل بکنم که فردی رو که ازش دارم کمک میگیرم دقیق توجیه کردم که اون کاری رو که میخوام انجام بدی چیه و چگونه میخوام انجامش بدی. بعد از اینکه تفویض اختیار کردم بهش، سپردم بهش، دیگه مدیریت جزئی نکنم، یعنی نرم دونه دونه جز به جز، من فقط اون خروجیه رو بگیرم، کاری به نحوه عمل کردش نداشته باشم، من خروجی عمل کردش رو باید چک بکنم. درست شد؟ مفهوم 10. اگر لازم هست یه جاهای چارچوبی براش بگذارم، حتما اون رو شفاف بکنم. اگر لازم هست قراردادی نوشته بشه، اگر لازم هست شرح وظایفی مکتوب بشه، این کار رو انجام بدم که اطمینان حاصل بکنم همه کارها به درستی انجام میشه و دیگه نیام مدیریت خرد یا مدیریت ریز بکنم. مدیریت من باید مدیریت کلان باشه. این به من کمک میکنه که مفهوم 11 رو در واقع اجرا بکنم. میشنویم دوستمون با آیدی استیفان.
خیلی متشکرم مدی جان، سلام، صبحتون بخیر. منم استفان هستم، یکم درامه در این مفهوم 11. من یه تجربه بدم و یکی از نواهی که من هستم، درست در کاج خدماتی، تیمای اداری یا هر چیزی، هر عضو فقط حق یه رأی داره. یعنی در تفویض اختیار ما باید جوری عمل بکنیم که اون نفری که میخوام اختیار بهش بدیم دو تا پست خدمتی نداشته باشه، حق دو تا رأی داشته باشه، یعنی هر تبدیل اختیار هم میخوام بکنیم حق یک رأی داشته باشه. یعنی وقتی نماینده یک گروه هست و حق رأی داره توی ساختار نواحی یا فدراسیون، ایشون دیگه نمیتونه بیاد توی کادر خدماتی، کادر اداری هم اونجا بیاد پست خدمتی بگیری که اونجا هم حق رأی داشته باشه. یعنی هر عضو فقط حق یک رأی داره. نمیتونه یه نفر یه جایی هم نماینده باشه هم توی کادر اداری باشه که در دو تا جایگاه دو تا رأی داشته باشه. متوجه هستید؟ اینه من حواسم باشه که حالا من میبینم که توی بعض نواحی نفر هست دو تا پست خدمتی داره، یه جا نماینده گروه، یه جا گرداننده ساختار اداریه. بعد من بهش میگم تو اونجا حق رأی داری، اینجا حق رأی گروهتو میخوره از دست میدی. میگه نایب هست. میگم اومد نایبت نبود، اون وقت میخوای چیکار کنی؟ میدونی در تفویض اختیار ما باید میدونم باید هوشیاری وجود داشته باشه که فقط هر عضو فقط حق یک رأی داره، یک کرسی داره. میدونی این هم خواستم بهش اشاره کرده شد. مرسی از توضیحات خوبت عزیزم.
سپاسگزارم. بله اینو برمیگرده به قوانین رابرت و گاهی اوقات من میشنوم که حتی مسئولین کمیته ها رأی میدن. این دیگه خیلی عجیب و غریبه که توی ساختارهای خدماتی وقتی مثلا در نواحی هستیم یا در شوراها هستیم فقط و فقط نماینده های گروه ها حق رأی دارن، نه فرد دیگری. افرادی که به عنوان کمیته ها استخدام میشن، در استخدام در میان، اینها خدمتگزار هستند و اینها حق رأی ندارن. حق رأی با کسانی هستش که حتی گرداننده اداری حق رأی نداره. تنها جایی که گرداننده اداری میتونه رأی بده جایی هست که آرا تساوی است و میخواد تساوی رو بشکنه. مثلا 10 نفر در جلسه رأی دارن، حالا بگیم 100 نفر تو جلسه هستن، در فرآیند رأی گیری شرکت کردن، ما میخوایم یه خدمتگزار انتخاب بکنیم، 50 به علاوه 1 میخوایم. رأی شده، آرا شده چی؟ 50-50. 50 نفر گفتن گزینه A، 50 نفر گفتن گزینه B. اینجا برای شکست شدن تساوی گرداننده اداری میتونه یه رأی بده که فقط تساوی بشکنه. خب اینا مربوط به قوانین رابرت هستش دوستان. سوال دوم، نقش خود را نسبت به دیگران در محل کار، گروه های اجتماعی یا خانواده چگونه میبینیم؟ دوستانی که میخوان به این سوال پاسخ بدن لطفاً علامت سوال رو بزنید. یه بار دیگه من این پاراگراف آخری میخونم. در خانواده های ما نیز همین عقاید صادق است. در حالی که والدین اداره امور را بر عهده دارند، همه اعضای خانواده باید به حفظ عملکرد خانواده کمک کنند. اگر یکی از اعضا به تماشای تلویزیون بنشیند در حالی که بقیه هنوز مشغول کارهای خانه هستند، رنجش و عصبانیت باعث تضعیف ساختار خانواده می شود. هر شخصی نقشی در کانون خانواده بر عهده دارد. حتی کوچکترین عضو می تواند یاد بگیرد که اسباب بازی ها را بعد از بازی جمع کند. سوال: نقش خود را نسبت به دیگران در محل کار، گروه های اجتماعی یا خانواده چگونه می بینیم؟ خود من سعی میکنم که نقش خودم رو به درستی ایفا بکنم. یه مثال بزنم. ما هفته پیش متوجه شدیم که پدرمون یه مشکل پزشکی داره که توی جواب آزمایشش به وضوح مشخصه که مشکل حاده. یکی از پارامترهایی که تو آزمایش ایشون هست خیلی عددش از نرمال بالاتر هست و شاید احتمال خطر بروز یا حتی خدای نکرده سرطان رو هم داره خبر میده و باید سریع رسیدگی بشه به این مسئله. خب من داداش بزرگ هستم، یعنی من فرزند بزرگ خانواده هستم. داداش وسط از من خواست که با توجه به اینکه شما الان وقت آزادتری داری نسبت به من، لطفاً شما این مسئله رو پیگیری کن که چطوری باید اقدام کرد و هزینه و بودجه لازم برای این کار چقدره، که به فکر باشیم بودجهشو بالاخره همگی داداش خواهرا تامین بکنیم که این پدر رو در واقع درمان بکنیم. خب یه داداش کوچیک‌تر دارم، ایشون تو حوزه پزشکی دستی بر آتش داره و در جامعه پزشکی فعالیت میکنه. پزشک نیست ولی در جامعه پزشکی فعالیت میکنه، محل کارش بیمارستانه و طبیعتاً ایشون میتونه یک نقشی داشته باشه تو این داستان. وظیفه مدیریت این مسئله رو من به عهده گرفتم، چون معمولا امور مدیریتی رو من خیلی خوب انجام میدم، من قشنگ بلدم کارها رو منیج بکنم، مدیریت بکنم. من اینجا نقش مدیر رو به عهده گرفتم. از بزرگ شما یکی از داداشه هست، خیلی بخشنده هست، معمولا تو ساپورت مالی خوب کمک میکنه، دستش هم بازتر از بقیه مخواهر برادر هستش، معمولا او خوب نقش خودش رو از لحاظ مالی ایفا میکنه. و من از داداش کوچکترم تحت قاریه خواستم که لطفا داداش شما تحقیق کن که کدوم پزشک بهتر هست، ما پیش کدوم متخصص بریم بهتره، کدوم بیمارستان رو انتخاب بکنیم بهتره با توجه به پوشش بیمه‌ای که ایشون داره. ببین هر یک از ما یک نقشی رو میتونیم ایفا بکنیم. هرگز من نمیتونم به اندازه اون تطوری نظر بدم راجع به پزشکا. من نهایتاً چون آیتی من هستم برم چه میدونم کامنت کاربرا رو تو سایت فلان بخونم و توی این سایتای رزرو پزشک نوبت ویزیت میدن، برم اونجا مثلا ببینم راجع به پزشکا چی نوشتن، یا از هوش مصنوعی دیشب کمک گرفتم اسم 10 تا از مثلا پزشکان متخصص تو اون امر رو به من داد. من نهایت این کار می‌کنم. ولی اون دوست داداش تطوری میتونه با توجه به تجربه شخصیش و جامعه پزشکانی که در ارتباط داره میتونه از 4 تا متخصص بپرسه که فلانی مثلا توی یه چیز همکارا کیو تایید میکنی که ما پدرمونو ببریم پیشش. و این مسئله رو من به عهده ایشون گذاشتم. پس انتخاب بیمارستان و پزشک و مراحلی که باید انجام بده، چه آزمایشاتی باید انجام بشه تا ما برسیم به اون عمل جراحی، اینا رو گذاشتم به عهده داداش کوچیک، درست شد. مدیریت این کار رو به عهده گرفتم و مسائل مالی رو هم هممون مشارکت میکنیم. حالا احتمالاً داداش وسطی شاید دستش بازتر باشه، بیشتر کمک بکنه، نمیدونم. و من نقش خودم رو اینجا انجام میدم. حالا شما توی مسافرت در نظر بگیر، توی اختلاف خانوادگی در نظر بگیر، شما چه نقشی میتونی داشته باشی؟ من حتی موقع بچه بودم بچه ها نقش بازی میکردم توی زندگی تو خانواده. مثلا ما اون موقعی که حالا دورانی که من بزرگ شدم هنوز خواهر نداشتیم، حالا خدا لطف کرد به ما خواهرم داد. بعد از این داداش تحت‌قاریه، 2 تا تحت‌قاریه دیگه بعدش هم اومد و واقعا حالا خواهرم خدا نصیبمون کرد و چقدر خوبه داشتن خواهر. خب اون موقع ما پسر بودیم، مادر من هم در ژاندارمری کار میکرد، نظامی بود. بچه‌هایی که حالا چیز هستن یادشون هست که قبل از اینکه نیروی انتظامی ساخته بشود اداره پلیس وجود داشت و ژاندارمری، بعدن اینا در هم ادغام شدن با کمیته شد ناجا. مادر من که میرفت ژاندارمری صبح زود ساعت مثلا 6 بلند میشد، کاراشو میکرد، اگه ظرفی داشت نشسته بود اونا رو میشست، غذاشو بار میذاشت، من رو بیدار میکرد و به هم دستورات آشپزی رو میداد که مثلا ساعت 10 این غذایی رو که گذاشتم رو بار اینو از رو چیز برش میداری، چه میدونم 2 قاشق رو کجه بهش اضافه میکنی، بعدش مجددا میذاری 20 دقیقه بجوشه، نهارتون رو میخورین با داداشا، برای من و باباتم غذا نگه دارید. من مسئولیت مادر خانواده رو به عهده میگرفتم. یعنی حالا معمولا اگه خواهر بزرگ داشته باشه یه خانواده، خواهر بزرگ این کار رو انجام میده. خب ما نداشتیم دختر، تو خونمون نبود و این کار رو من انجام میدادم. وظیفه جارو کردن، شستن سرویس ها، اینا هر کدوم به عهده هر کدوم از ما بود. و گاهی اوقات یکی از داداشا قور میزد، من میخوام کارتون ببینم. گفتیم نمیشه، همونطوری که ما داریم کار میکنیم تو هم باید کار کنی. پس اگه میخوای کارتونتو به موقع ببینی، همین الان بلند شو مثلا برو دستشویی رو بشور، برو حمامو بشور. و این کار هر روز ما بود بچه. ما هر روز 3 تا پسر بودیم، مثل 3 تا دختر کار میکردیم. و خونه ما خیلی چیز بود، قوانین سفت و سختی داشت. مادر من نظامی بود، تا این ریشه های قالی باید شونه میشد خیلی مرتب، هر روز باید فرشا تو ما میپاشیدیم و خرابکاری زیاد میکردیم، چون میپاشیدیم کثیف میکردیم و به تبع باید هر روز هم جارو میشد و تمیز میشد. این کارا رو من انجام، من نقش خودم رو به درستی بازی میکردم و نقشی بود که خانواده به عهده گذاشته بود. پدر خانواده نقش خودش رو بازی میکرد، مادر خانواده نقش خودش رو بازی میکرد. صبح ساعت 7 سرویس میومد دنبالش، میرفت سر کار، ظهر ساعت 2 سرویس می آوردش. قانون داشت چه ساعتی ما میتونیم بریم بیرون تو کوچه بازی کنیم و قانون داشت چه ساعتی خونه باشیم و اگر از اون قانون تعدی میکردیم با پسگردنی میومدیم تو خونه. اینا چیزایی بود که قوانینی بود که پدر من تدوین کرده بود. ساعت رفت و آمد مشخص بود، چه ساعتی ما دیگه از اون ساعت دیرتر نمیتونیم تو کوچه باشیم. پدر اینو تدوین کرده بود و ما ملزم بودیم به رعایت. تجربه شما چطوره؟ یه بار دیگه میخونم سوال رو. نقش خود را نسبت به دیگران در محل کار، گروه های اجتماعی یا خانواده چگونه میبینیم؟ الان نقش خودتو تو یو ای چگونه؟ یو ای یه گروه اجتماعیه دیگه. نقش خودتو چطوری میبینی؟ چه کاری رضا از دستتو برمیاد؟ فاطمه شما نقش خودتو تو یو ای چطوری میبینی؟ وقتی میری خدمتی رو انجام میدی اون خدمت رو چطوری انجامش میدی؟ دوستان مشارکت پاسخ به این سوال. امروز نمیدونم چرا کاسبی ما خرابه، کسی مشارکت نمیکنه، باید التماس کنیم دوستان پاسخ بدن سوالات. سوالات هم خیلی ساده است، همین همچی پیچیده نیست. خب بفهمید خانم کبرا، میشنویم شما رو.
درود بر شما. کبرا هستم، یک کم درآمد، سپاسگزار در حال بهبودی. والا من الان که اومدم توی یو ای دو تا کار میکنم. یکی این که این سوال در واقع برای من اینطوریه که من تو جاهایی که به من مربوط نیستم دخالت نکنم، بذارم اونا کار خودشون انجام بدن. ما وقتی یه خانواده این کنار همیم و یکی از اعضا داره کارشو انجام میده، نمیدونم این تجربه اینجا به درد میخوره یا نه، ولی من تو کارش دخالت نمی کنم. قبلا من این کار می کردم که حالا چون پسرمه و از من نظر می خواست تو کارش دخالت می کردم. اما خب این رشته تحصیلی بچه‌مه، جایی که او درس می خونه. یعنی واقعا یه سال نذاشتم این بچه درس بخونه. به من گفت مثلا فلان رشته شرکت کنم، گفتم نه می خواهی چی کار. سال بعد که بهم گفت، گفتم دیدم خودم هر جا دوست داشتم رفتم، حالا چرا به این بچه بگم نه. وقتی سر و سری قبول شد و یه جای خوب، خودم اصلا خجالت کشیدم و ازش عذرخواهی کردم، ولی خب یه سال عقب افتاد. نمیدونم حالا این تجربه به درد اینجا میخوره یا نه. همین، مرسی که من شنیدین، تمام.
متشکرم. وقتی ما یه نقش نظارتی داریم تو محل کارمون، باید حواسمون باشه که به درستی فقط نظارت بکنیم. وقتی نقش اجرایی داریم، باید حواسمون باشه به درستی اون نقش اجرایی خودمون رو انجام بدیم و حواسمون باید باشه هر جا که میتونیم از دیگران کمک بگیریم این کمک رو حتما بگیریم. یادمون باشه ما به عنوان یک کم درآمد میل و اشتیاق شدید نسبت به انزوا داریم، یعنی تنهایی کار کردن رو ترجیح میدیم و این نکته بسیار مهمیه که یعنی ریشه در مفهوم 11 داره. مفهوم 11 میگه آقا مجبور نیستی کارها رو به تنهایی انجام بدی. وقتی یک تفویض اختیاری انجام میشه، به تو یه چیزی رو میسپارن، اوکی اونو انجامش بده و در انجام دادن او از دیگران کمک بگیر. وقتی یه چیزی رو به دیگران تفویض میکنی، دیگه چوب لا چرخش نذار و مدیریت خرد نکن، به جزئیات گیر نده، نتیجه کار رو فقط بررسی کن. خب ما امروز کاسبیمون یه ذره کساد بود، خیلی مشارکت نداشتیم توی این مفهوم، اشکالی هم نداره. خانم مهناز رو به عنوان نفر آخر میشنویم و ضبط رو متوقف میکنیم. بفهمید خانم مهناز، میکروفون شما باز.
بله، خیلی سپاسگزارم. سلام، صبح همگیتون بخیر. من مهناز هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. من الان با دوستان دارم، با یکی از دوستان دارم کار میکنم، قدم 9 هستم و خب قسمت جبران خسارت هست. چیزی که ایشون گفتن رو، حالا چیزایی که به نظرم میرسید رو خدمتشون گفتم، ولی گفتم باید حتما با یکی دو نفر دیگه مشورت کنم تا اون کاری که لازم هست و نیاز هست و درست‌تر هست اون رو انجام بدیم. و توی جلساتم سعی میکنم که سر وقت توی جلسه باشم، چه با راهنما چه با رهجو. خیلی موقع من جلوتر از اونها توی جلسه هستم و اگر نیاز به مطالعه باشه برای اینکه با رهجو کار کنم، این کار رو انجام میدم که با آمادگی کامل و اون که وظیفم هستش که درست این قدم ها رو باشون کار کنم، این کار رو انجام میدم. حالا امیدوارم که این تجربه من به درد دوستا خورده باشه. ممنونم که گوش کردید. من تمام.
یک دنیا سپاسگزارم از همه شما دوستان. ضبط متوقف میکنیم، میریم گزارش خدمتگزارا رو میگیریم. در پایان جلسه هم یه 10-15 دقیقه وقت داریم برای پرسش و پاسخ. من همچنان در خدمتتون هستم، لطفا ما رو همراهی کنید تا پایان جلسه.